أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خلاصه فرمایش مرحوم علامه رضوان الله علیه تا اینجا این شد که در بحث اعجاز، قائلین به اعجاز معتقد نیستن که اعجاز یک پدیده غیر خلاصه موجودی است که در نظام علیت جایگاه نداشته باشه، یک امر اتفاقی باشد. و از طرفی ما نمیتوانیم هر پدیده ای را به علل مادی تفسیر کنیم که بگیم تنها علل مادی داره، چون در علوم تجربی هم بعضی از مسائل مطرح می شود و از پدیده ها تحقق پیدا می کنه که گاهی خود این پدیده ها عالمان علوم تجربی را، یعنی روانشناس ها را، واداشته است به تحلیل این امور، که گاهن این امور را وقتی به پدیده های مادیش راه پیدا نمی کنند تفسیر می کنند به یک امواج مغناطیسی نامرئی. بعد مرحوم علامه رضوان الله علیه بحث امروز می فرماید به هر حال اینها به یک علت واحدی در تحلیلاتشون قهرا رسیدن. حالا این علت رو علت طبیعی فرض کردن که همون امواج مجهول یا نامرئی مغناطیسی بیان کردن. میخوان که فی الجمله حق هم همینه، در حال یک امواج نامرئی و امثال اینها هست که در معلوله های طبیعی اینها دخالت هایی دارند. که هر پدیده ای که تحقق پیدا میکنه قطعا با یک نظام خاصی و تأثیر تأثیراتی در یک دیگر موجب پدیدار شدن یک پدیده هست. حالا اینها مسائل مادی خاص باشد یا اون علل بعضیش امواج الکتریکی و مغناطیسی نامرئی باشد. قرآن کریم هم این پدیده ها رو قبول نمی‌کنه، علل و اسباب طبیعی را انکر نمی‌کنه. الا اینکه این علل طبیعی را مستقل در تأثیر نمی‌دانند، علل طبیعی را به اذن الهی مؤثر می‌دانند، مؤثر می‌دانند اما نه مستقل. لذا در آیاتی با این که خود خدای متعال را از جهت علت غیبی به صورت مطلق مطرح میکنه که علت مطلق غیبی موجودات است، در این حال برای موجودات یک اندازه ای رو هم قائل است که این اندازه بیانگر این است که روابط ظاهری تأثیر در اندازه گیری شیء داره. یعنی صدر آیه تأثیر مستقل اقتالا را بیان کنه، زیل آیه اندازه داشتن موجودات را که این اندازه داشتن نشان دهنده این است که چیزهای دیگری هم خدای متعال در تأثیرش برای اندازه گیری موجودات دخالت داده است، که این همه مسئله نظام علی مادی است. بعد بخواهم که آیاتی از قبیل ما داریم: الذی قدر فهدا، قد جعل الله لکل شیء قدرا، برای هر چیزی قدر، قدر یعنی اندازه، محدودیت. خب حق تعالی که نامحدوده، اون چرا که در عالم تحقق پیدا میکنه، هر چرا که به حال ما شیء حسابش میکنی، با قدر و اندازه ما برخورد میکنیم. حالا جسم یه مفهوم کلیه، خود این جسمانیت در شئون مختلف قدرهای مختلفی داره. میلیون ها ما جسم داریم که تعریف القابل للابعاد الثلاثه بر همونا صادق، از جمادات مختلف. این جمادات مختلف هر کدام آثار خاص داره که تحققش با شرایط خاص، آثارش هم با شرایط خاص، هر کدام از اینها یه قدری داره تا برسیم به عناصر اولیه این عالم. کربن یک عنصری خواص، اکسیژن همینطور، هلیوم و و همینطور. این عناصر هر کدام به طور مفرد با شرایطی محقق میشه، مرکبش هم تحت شرایطی است. اکسیژن و هیدروژن وقتی مرکب میشود با یه شرایط خاصی، آب درست میشه. خب اینا قدر شدیه، اندازه شدیه، اینا همش علل طبیعی باید باشن که اینها به اون علت حقیقی تکیه میکنه. اگر هم برفرض گفته بشود که اصل اولیه مادیه این عالم یک امر به هم پیوسته‌ای بوده، امر واحدی بوده، از بعضی میگن انرژی، باش قرآن کریم تعبیر میکنه به دخان، چون تعبیراتی بهتر از این آن نبوده. اما صحبت در اینه که اولا این دخان خودش وجود استقلالی داره یا نه، این یک. دوم این که این حقیقت یک پارچه چطور شد که یک قسمتش کربن شد، یک قسمتش اکسیژن شد، یک قسمت شرایط میخواد، کی این شرایط رو محقق کرده؟ چاره جز تأثیر عالم غیب در این عالم شهادت نه ندارن، نمیتونن. اگه اصل علیت قائله، مگه اینکه با این حرفشون به اصل اتفاق برگردم، اتفاقی ور قلم بید، این هم که نشدنیه. اگه این رو قبول بکنن تو این فرضیه ها میمونن، هم فرضیه های خودشون رو نمیتونن به اثبات برسونن، چون بین تحقق فرضیه ها و خلاصه اسباب محقق کننده این فرضیه ایت رابطه ای نیست. همونطور که بین تفکرش و نتیجه گیریش هیچ رابطه ای نیست. اگر اصل علیت مورد پذیرش نشه، پس اصل علیت یک اصل مسلمی است که نمیشه ازش فرار کرد، منتها باید محدودش رو خوب دقت کرد. قرآن کریم از همه بیشتر و بهتر اصل علیت رو پذیرفته و با اون گستردگی که برای اصل علیت خلاصه قائل است و مسئله معجزات را تنها به علل ماورای طبیعی نسبت نمی دهند. این خلاصه فرمایشه ایشون. تا حتی و هذا الفرضیه، یعنی این که علمای عصر آثار را به جریان امواج الکتریس مجهول مستند کردن، لو تمت، اگر تمام بشه که ما همه حرفا رو قبول بکنیم به این صورت و تردد و شیوع هم داشته باشه، من غیر انتقاض، بدون اینکه نقضی بشود، لعدت الى تحقق فرضیت جدیدت وسیعه، این منتهی میشه به تحقق فرضیه جدید که این فرضیه وسیعه، که همه حوادث متفرقه را گوناگون را به یک علت برمیگردونه. تعلل جمیع الحوادث المتفرقه التي كانت تعللها جميعا او تعلل بعضها الفرضيات القديمه على محور الحركه والقوه، تعلیل میکنه همه حوادث متفرقه را که همشو یا بعضی از اونها را فرضیات قدیمه تعلیل میکرد بر محور حرکت قوه، و لساقت جمیع الحوادث المادیه، میکشاند همه حوادث مادیه را الى تعلل و ارتباط به علت واحده طبیعیه، به یک علت برمیگردونه. فاذا قولهم و الحق معهم فی الجمله، حقا با ایشان است فی الجمله، نه بالجمله، همه موارد فعلا ما این مقدار قبول داریم. از لا معنا لمعلول طبیعی لا علت طبیعیت، لا معلول طبیعی داشته باشین علت طبیعی نداشته باشین، علت طبیعی قطعا داره، اما این که حالا علت طبیعی انحصاری باشه این مورد قبول نیست. ما فرض کون رابطه طبیعیتا محفوظه، با این فرض که این رابطه طبیعی و محفوظ است. و به عبارت اخرى انا لا نعنی بالعلت طبیعیه، مقصود ما به علت طبیعیه اینه ان تجتمع عدت موجودات طبیعیه ما نسب و روابط خاصه، با نسبت ها و رابطه های مخصوص، فیتکون منها ان ذالک موجود طبیعی جدید، یک موجود طبیعی جدید تکون پیدا میکنه، حادثون متأخرون عنها، متأخر است از اون روابط، مربوط به ها به اونها تکیه میکنه، به حیث لبن تو قزن نظام السابق علیه، اگر نظام سابق نقض بشه لم یحدث و لم یتحقق وجوده، این شیء موجود نمیشه. یک گیاه بخواد تحقق پیدا بکنه باید پیونده هایی در این نظام محقق بشه، تابش خورشید، آمدن باران و هوا و نور و امثال اینها، که کراتی در حرکت هستند تا این یک جوانه بزنه، یه میلیمتر رشد کنه. و همینطور که اگر یکیش نباشه، خاک مناسب نباشه، و هم واسه این ارتباط محفوظ نمیشه. بله، این به لحاظ موجودات این عالمه. اونجا یه بحث دیگه است، کل حادث یسبقه و حال عدم ثابت. همش بحث ها بحث های دقیق عقلی که نیست، گاهی مماشاتی میگیم جلو، این فعلا رو اینها رو اون نیمدیم. اون اگر صحبت بکنی اون میشون وجود ادعایی. اما القرآن الكريم فإنه وإن لم يشخص هذه العلة الطبيعية الأخيرة، قرآن الكريم این علت طبیعی آخری را مشخص نمی‌کنه، که اون امواج مغناطیسی مثلا التي تعلل جميع الحوادث المادية العادية والخالقة للعادة، به تشخیص اسم که تعلیل بکنه، تعلیل مادی همه حوادث مادی و خالق عاده را، به اینکه نامش رو بیان میکنه و کیفیت تأثیره و کیفیت تأثیرش رو بیان میکنه. چرا؟ غرض قرآن این نیست که بخواد کتاب علمی باشه. قرآن کتاب علمی نیست که بره قوانین علمی و علل علمی خلاصه پدیده رو بیان میکنه، فقط یه مطلبی رو بیان میکنه، من از شجر الاخضر نار، از درخت سبز آتش، اما چگونه؟ اون دیگه مثلا کتاب علمی نیست. رفع از سماوات به غیر عمد ترونها، فقط مقتضی رو بیان میکنه، مقتضی دیگه بیان نمیکنه، چون کتاب علمی نیست، فرمول علمی دیگه بیان نمیکنه. دیروز رو از گردم ظاهرم، اما اون مباحثی که مطرح میکنه و مورد توجهشه، زمینهای اثباتش هم بیان میکنه، استدلال هم بیان میکنه. لخروجه عن غرض العام الا انه مع ذلك در عین حال یثبت لكل حادث مادی سببا مادیا باذن الله، باذن الله سبب رو رسم میکنه. اخرج من السماء ماء، اخرج از من السماء علت مادی، ماء معلول مادی، ارسلنا الرياح لواقه، ارسلنا اذن الله رياح علت مادی، لواقه معلول، حالا اگر اون گونه بیان میکنه. به عبارت اخرى یثبت لكل حادث مادی مستند فی وجوده الى الله سبحانه که والکل مستند، که همه مستند، مجرا مادی یعنی محل جریان مادی و طریقا طبیعی، بهی یجری فیض الوجود منه تعالی الی، که به واسطه اون راه فیض وجود از خدای متعال به این شیء میرسه. قال الله تعالی، حالا آیات رو دقت بفهمید، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اینا فعلا علیت مطلقه حق تعالی، ان الله بالغ امره، این هم همچنین. فکر ما فقط بحثا رو اخلاقی مطرح میکنیم، اما نه، اگر دقت بکنیم با این دیدگاهی که ایشون وارد میشن جوانب مختلف رو بیان میکنه، بحثای بینشی رو بیان میکنه، اول بحثای بینشی، این خیلی مهمه، بعد بحثای اخلاقی. بحثای اخلاقی متفرعه بر بحثای بینشی. توکل، اما یه توکل، توکل این چی؟ اعتماد به کارایی خدا. خدا کل یوم نو آفیشم، اون اول من معتقد باشم تا اعتماد بیام. قد جعل الله لكل شيء قدرا فإن سرد الآية يحكم بالإطلاق من غير تغيير أن كل من تقلى وتوكل عليه، هر کس که تقلش رو توکل به خدا بکنه، و این کانت الاسباب العادیه المحسوبت و اندنا اسبابا تقضی به خلافه، گرچه اسباب عادیه که نزد ما اسباب حساب میشه به خلاف اون تقوا و تحکم به عدمه، بین الله سبحانه و حسب و حفی. این اسباب میگه نه ما با تو همراه نیستم، اما خدا اونجا میگه تقوا متقی خدا کفایتش میکنه. و هو کائن لا محاله، او واقع میشه حتما، حتمانش از کجا میفهمن؟ ان الله بالغ امره، خدا به امرش میرسه، اونی که میخواد میرسه. خب پایینم بیان میکنم کما یدل علیه ایزن اطلاق و قوله تعالی بر این اطلاق که به خدا خلاص جوابگوی انسان هست، این مطلب این آیه دلالون اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت الداء اذا دعانه، من جواب میدم، من در کارم، ادعونی استجب لکم، من جوابگوی شما هستم، اعطا میکنم. الیس الله بکاف عبده، این به طور مطلق، اصلا عبدش خدا کفایت میکنه، اموراتش رو میگذرونه، چیزی خلق کرده باشه رهاش کنه، اصلا معنی نداره رها کرده. یعمل ثم الجمله التالیه، دومی که ان الله بالغ امره، یعلل اطلاق صدر، تعلیل میکنه اطلاق صدر را، که چی؟ که فرمود فهو حسبه، کسی که تقوا داشته باشه مخرجی خدای متعال، محل خروجی براش قرار میده، و یرزقه من حیث لا یحتسب، یعنی چی؟ یعنی این حسابگری میکنه که روزی من از این طریقه، اما طریقه های دیگر رو نمیدونه، همون طریقه های مادیه ها، اما فکرش نمیرسه، خدا متعال اونهای دیگر هم میرسه. به عنوان مثال راوی میگه خدمت حضرت که در ایمه علیه السلام میگه ما وضعمون کساده، اینها چیکار کنیم؟ حضرت میگه شما بولو دکونه بکش بالا جلوی مغازه هم جارو بزن بشین بقیهش دیما خدا اون چیزی نداری، شما همون کاری بکن، این راه زاهدی رو برو. یه از دقیقه منشه رب نشست رو یک شخص آمد گفت آقا من یه جنسی دارم میخوام بفروشم، بزن بگو شما بفروشی یه چیزا به شما. یکی که آمدن خب انسان خیال اولیش، احتساب اولیش، حسابگری اولیش همینه که من یه سرمایی برم جایی کاری بکنم، پولی بگیرم، سرمایی درست بکنم، برم کذا، فان نه حرکت بکن. باز شخص دیگری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله چیزی در بساط نشان، خانمش گفت با از پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرض بگی، آمد دید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارن صحبت میکنن، خوان که اگر کسی از ما چیزی بخواد بهش میدیم، اما اگر نخواد خدا او رو لنگش نمیذاره، نخواد بهتره. طرف جواب گرفت تقریبا رفت گفت پیغمبر نمیخواد ما چیزی بده خونه، و خانومش گفت به خانومش گفت، خانومش گفت با تو نبود تو برو بگی دوباره با آمد دید پیغمبر کسی از زنم همون مطلب رو دوباره بودش دوباره آمد خانومش تحریک کرد که نه بابا باید با تو نبود کاش از کلیات بیان میکرد. آمد و مطلبه سوم هم همون مطلب رو دیگه خونه نرفت، فهمید که نه این باید حرکت بکنه. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه راه ظاهری رو برو. رفت تو بیابون یا حالا ظاهرا یه تیشه اجاره کرد، قرض کرد، رفت بیابون خال کرد، آمد خارها رو فروخت، روزی روزمرهش رو خلاصه ساده بود دیگه، روزی ها گذرون. بعد همینطور رفت و کم کم سرمایه دست و قرضش ادا کرد، صاحب تیشه شد. بعد کم کم رفت و بعد از مدتی باز اومد مسجد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم همون مطلب رو به گونه دیگه ای بیان کردن، رو کرد به طرف فرمودن نگفتم اگر کسی سوال نکنه براش بهتره. خب این خدای متعال اسباب ظاهری رو فراهم کرده، باید انسان اسباب ظاهری رو به کار ببنده، منافاته با توکل نداره. توکل یعنی چی؟ بعضی توکل رو سوژه تنبلی خودش رو قرار دادن. بخواد تو خونه کسی که به دیوار سوراخ بشه یه قلمبه پول بیاد، قضا بیاد، علم بیاد، عبادت بیاد، معنویت بیاد، نه این توکل نیست. با توکل زانوی اشتر ببند، مضمون روایت ها، خود روایت حضرت میگن که شتر رو زانوشو ببند به این جایی توکل هم بکن. این شعر از اونجا هر حال اسباب عادیه رو خدا قرار داده. اگر من بر خلاف این اسباب عادیه بگم خدا رو قبول نکردم در حقیقت. وسایت فیض خدا قرار داده، اگر کسی از طریق وسایت فیض نره سراغ خدا هم نرفته. باز روایت شخصی حضرت عیسی علیه السلام میره شخصی هی دعا میکنه خدایا این شخص داره گردنش میشکنه جوابش بده. حضرت حق فرمود من جوابش نمیدم مگر از این از اون راهی که رفته برگرده. این داره عبادت میکنه اما در دلش شکی از تو داره، این میخواد بیاد سراغ من بعد از طریق تو بیاد، من تو رو همینطوری نفرستادم. اگه کسی بده نه ما به اینو کار نهیم، خودم با خود خدا بخواهم متصل خلاصه ارتباط داشته باشیم. پس علیت خدای متعال رو نسبت به این وسایط قبول نکرد. به هر حال تعلیل میکنه اطلاق صدر را و فی هذا المعنا و الله غالب علی امره، خدا بر امرش غالبه، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، نمیدونن. یا از اون طرف الجاهل ما مفرطو او مفرده، بعضی فقط به عالم اسباب میچسبن از خدا غافلن، بعضی به لحاظ خودشون اسباب رو قبول ندارن، حالا یا اعتقادن مثل مثلا نظام بعضی از مذاهب اسلامی وهابیه، یا اعتقادا قبول دارن اما عملا نمیرن زیر بار اسباب، اونها هم همچنینن. همه اینا لا یعلمون و هذه جمله مطلقه غیر مقیده به شیء البته. فلله سبحانه سبیل الی کل حادث تعلقت به مشیته و ارادته، خدای متعال راه دارد به هر حادثی که مشیت و ارادش به او تعلق گرفته. و این کان از سبل العادیه و طرق المعلوفه، گرچه این راه‌های عادی و این راه‌های معلوف که ما باهاش الفت داریم مقطوعه منفیه، نزد خدا منفی است، اما خدای متعال بخواد کاری رو بکنه از این طریق انجام میده. و آزا یحتمل وجهه، این دو وجه را تحمل میدارد. احدهما ان یترسل تعالی الیه، خدای متعال متواصل بشه به این موجود من غیر سبب مادی و علت طبیعیه، بل به مجرد الاراده و احده ها. این که نیست. و ثانیه ما درسته، ان یکون هناک سبب طبیعی و مستور به ان علمنا، از علم ما مستوره. یحیط به الله سبحانه، خدا به آن احاطه داره. و یبلغ ما یریده من طریقه، خدای متعال میرسد به آن مراد خودش از راهی که خودش معین کرده. من حیث لا یحتسب، اونی که بنده حساب نمی کنه، نه اینکه طریق نداره، یرزقه من حیث لا یحتسب، اصلا رزق هست منطقه رزق که ما خیال میکنیم مثلا این فروشنده خدا، همونطور که تو مسائل دیگه هم چنینه، تو علوم هم چنینه، یه فرضیه رو خدا میدازه تو ذهن، یه نظریه جدید و همینطور اونتا این تلاش کرده ذهن رو خواسته به کار بندازه، تنبلی نکنه. وقت خدای متعال، منتها گفتن از خدا هم بخواه که اون مقدمات درست را باید فراهم بکنه که به نتیجه درست برسی، دیرتر به نتیجه نرسی. چی؟ اگر به این تنها انسان اکتفا بکنه نه، این فایده نگه. بله، و این که ببینن همین، اما این که قالب بکنه جنسش رو، این داره خودعه میکنه. الا ان الجمله التالیه من الآیه المعلله لما قبلها، جمله بعدی از آیه که تعلیل میکنه قبلش را، اعنی قوله قد جعل الله لكل شيء قدرا تدل على صان الوجهين فانها تدل على ان كل شيء من المسببات اعم مما تقتضيه الاسباب العاديه، چه اون چیزایی که اسباب عادیه اون رو اقتضا میکنند، او لا تقتضيه فان له قدرا قدره الله سبحانه علی. و ارتباطات ما غیره من الموجودات، ارتباطاتی داره و اتصالات موجودیت ما ما سوا، لله سبحانه، خدای متعال میتواند ان یتوسل منها الی، از اینها به این معلول برسه. و ان کانت الاسباب العادیه مقطوعتا، اسباب عادیه نزد من قطع شده اما غیر مرتبط نزد من مرتبط نیست، الا ان هذه الاتصالات و الارتباطات لیست مملکتا للاشیاء انفسها، این ارتباطات که مال خود اشیاء نیست، این ارتباطات خدا قرار داده. حتی تطیع فی حاله و تعصی فی حاله، تا اینکه خود اینها نافرمانی بکنن، خود اینها دخالت ندارن. اگر یه وقت ابری هم میاد بارون نمیاد، این نافرمانی از ابر نیست، هنوز علم نرسیده. یک جایی که ابرم نیست، استشمام بودن ابرم نیست، این ما خیال میکنیم اصلا اینجا دیگه بارون نمیاد، یه نفعی به هم میخوره و بارون میاد، این که دست خودش نیست، اون امر الهی باید بیاد. بل مجعولتون به جعله تعالی منقادتون مطیعتون منقادتون لا، فالآیتو تدلو الا انه تعالی جعل بین الاشیاء جمیعها ارتباطات، ارتباطاتی رو قرار داده و اتصالات، لهو ان یبلغ الى کل ما یرید، او میتواند به هر چه که اراده کنه برسه، من ای وجه شاء، از هر طریقی که بخواد. اما این نفی علیت نیست، ولیس هذا نفیا للعلیت و السببیت بین الاشیاء، بل اثبات انها بيد الله سبحانه. این آتش حالا گرم میکرد، حالا سرد میکنه، این باذن الله. خاصیت آتش را خدا گرما درست کرده، نه اینکه رابطه ای بین آتش و گرما نیست. در اینجا علت قاهره آمده است، این خاصیت رو گرفته. خاصیت آب فرحناک کردن و روح بخشیدنه و جعلنا من الماء کل شیء حی، اما یک جا خاصیتش میراندنه، این آب فرعون رو میمیرانه. خب روشن شو اون رابطه حیات با آب قطع نشده که بگید اصلا رابطه نیست، منتها یه جا اون علت قاهره میاد این تأثیر رو میزه. پس علیت هست، معجز بودن به خاطر همینه دیگه، که با اراده دیوار آبی بسته میشه. موسویان وارد دریا، با اراده این دیوار آبی بسته میشه، فرعونیان غرق. نماز معجزه است دیگه. بله سبحان الله بیاد الله سبحانه و یحوله کیف شاء و اراد. ففی الوجود علیت و ارتباط حقیقی بین کل موجود و ما تقدمه من الموجود، با اون موجود پیشین المنتظمه، غیر انها لیست علی ما نجده، الا اونی که ما فکر میکنیم تنها نیست، که بین چند تا پدیده علیت برقرار میکنیم، نه بین ظواهر الموجود به حسب العاده. ولذالک نجد الفرضیات العلمیه، فرضیات علمیه رو میبینیم که موجود است قاصر است از تعلیل همه حوادث، نمیتونه خودش میگه تا وقتی که تحت تجربه در میاد من میتوانم حکمی بکنم، اما بیرون از تجربه رو نه دیگه. به خاطر چیه؟ خاطر اینکه تجربه محدوده، از آینده غیر مجرب به همین تکیه به اسباب عادیه نمیتونه پیش بینی بکنه، فقط ممکنه یه فرضیه ای بده، فرضیه غیر علمی. فرضیه وقتی که اثبات شد طبق شرایط خودشون اون میشه علم، قانون علم. بل علاما یعلمه الله و ینظمه. بعد ایشون آیاتی رو در این رابطه ذکر می‌فرمان که این آیات هم برای بحث تفسیر آیه به آیه دلالت بر این میکنه که همه موجودات این عالم طبق نظام علی و معلولی با علل پیچیده مادی و غیر مادی تحقق پیدا میکنه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.